أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الشفاة الذابلات، السلام على الأجساد الآريات، السلام على الدماء السائلات، السلام على النسوة البارزات، السلام على المقتوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، والسلام على من بكته ملائكة السماء. شب عاشورا، شب سجده، شب رکوع، شب قیام، شب قعود، بین قائم و قائد و راکع و ساجد، شبی است که همه روز است، شیرین ترین شب عالم. لهم دوی کدوی نحل. اگر امشب در کربلا بودید، صدایی شبیه صدای کندوی عسل از 62 خیمه حسین و یارانش فضای کربلا را لبریز از روشنی و زیبایی کرده بود. امشب همه فرشتگان دمساز و هم نفس نازنینان اهل راز و نیاز و عشق و عبادت و دعا و استغفار در کربلا هستند. شبی که شب کوتاه دراز است. کوتاه است چون به قول بریر که امشب وقتی شمشیرش رو در کربلا میچرخون میگفت میان ما و دوست تنها شمشیری فاصله است، ای کاش این شب زودتر به صبح بپیوندد تا شمشیرها در خون ما شنا کنند و از فاصله میان ما و محبوب را در نوردند. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند، بزه کردی و نکردن مؤذنان ثوابی. این شب خیلی دراز است برای یاران حسین و کوتاه است چون سجده های طولانی، زمزمه ها، تلاوت قرآن، عشق بازی ها شب رو به سرعت به روز می پیوندد و همه منتظرند تا صبح شود و گوش بسپارند به صدای نازنین اذان علی اکبر حسین در کربلا، تا کربلا با صدای پیامبر آغاز شود. شب عجیبی است، شبی است که حضرت سکینه می فرماید در هیچ چشمی خواب نیامد. عاشورائیان شب براشون از روز مهمتر است، که هر کس شب بزرگ نداشته باشد هرگز روزی بزرگ نخواهد داشت. جنهای بزرگ روز خیش رو از سینه شب دریافت کردن. شب قله ایست نهفته در رازها که چشم ساران از شب جاری می شود و تنها آنان که اهل معرفتن، اهل عرفان، اهل بصیرت شب رو پاس می دارن و از شب برای این که در روز به کوشش و جوشش و خدمت بپردازن بهرگیری و استفاده می کنن. این سخن امام صادق علیه السلام گویی باید در گوش ما همیشه تنین داشته باشد که اگر ما روزی به حکومت اسلامی رسیدیم شب رو بیدار میمانیم، برنامه ریزی میکنیم و صبح اجرا میکنیم. امشب تمام برنامه ها در کربلا تنظیم میشود. اول شب همه سلاح هاشون رو آماده میکنن، نزدیک غروب حضرت ابا عبدالله اسلحه خودش رو به جون ابن حوی میسپارد، غلام ابازر، و شمشیرش آماده میشه و آنجاست که میخواند یا دهر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی. از بیوفایی روزگاران مینالد. شاید نگاه امام به کسانی دوخته است که تا دیروز بودن و بعد گسستن و گویی شب عاشورا این پیام را در گوش ما نیز زمزمه می کند. حواستان باشد، هنر تا آخر موندن است. که همین نام زیبایی که امشب مهتاب کربلا نیست، آفتاب کربلا هم هست، ابوالفضل العباس فردا در علقمه می سراید والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ابدا عن دینی. یعنی من تا آخر راه را خواهم رفت، من نیمه راه رها نخواهم کرد. هنر همسفری و همراهی با حق است تا پایان، تا اونجا که حتی دستی نداشته باشی تو باید در بیدستی همچنان دست یاری برای حق گشوده باشی، و در اونگاه که حتی تیر در چشمت نشسته باشد مسیر رو ببینی، بصیرت ابوالفضلی داشته باشی که حضرت امام صادق علیه السلام در وصف این عزیز برومند نائب العلی فی الکربلا، نائب امیر المؤمنین در کربلا، فرمودند که کان امون العباس نافذ البصیره. عموی ما عباس نافذ البصیره بود، نفوذ میکرد، نگاهش پشت صحنه ها و چهره ها رو میدید، با درایت با هوشیاری رفتارها رو میخون، کجی ها رو میشناخ، راه نشان میداد و هم دوست میشناخ هم دشمن. بارها این نکته رو اشاره کردم، امام در کربلا وقتی به ابوالفضل العباس فرمود، هرچند او شقیس شمر، چون روز تاسوعا شمر به کربلا آمد، اما به خواهرزاده جواب بده، برحال شمر ابن زلجوشن از قبیله بن الکلاب بود، متعلق به قبیله حضرت ام البنین علیها السلام که نوعی خیشاوندی نزدیکتر هم با هم دیگر داشتن. امام فرمود جوابش بده، اما ابوالفضل عباس میدانست پشت این امان چه چیزی وجود داره، داره قصه امام مجتبی علیه السلام میخواهد تکرار شود. آمدن تا فرماندهان را بخرن، تا بزرگان و خواص را از درون کربلا بیرون بکشن، و اینجا بود که ابوالفضل عباس چنان پرخاشگرانه برخورد کرد، ترد کرد شمر ابن زلجوشن رو که خار و خفیف سر برگردان، و حسین در آستانه خیمه لبخند زد، و من گوین لحظه لبخند حسین رو هم میبینم که به جستجوی ابوالفضل های این روزگار چشم میچرخاند در شب عاشورا، تا کدام یک از ما شیوه شیرین ابوالفضل العباس در یاری حسین را اتخاذ بکنیم و مشی زندگی ما باشد. من عذرخواهی میکنم، اعلام کردن چون جمعی بیرون هستن، یه لطفی بکنن دوستان عزیز، من امشب درخواست میکنم به مقام ابوالفضل العباس، برادران عزیز بیان نزدیکتر، مثل امشب جمع شدن بنی هاشم تنگ و نزدیک به هم بنشینن تا مجالی باشه دوستان دیگر هم در مجلس شرکت بکنن. یه صلوات هم محبت بفرمایین. بحثی که در دو شب گذشته سخن ما بود، تبیین و تحلیل و بررسی گفتگوهای کربلا بود. شب پیشین گفتیم 7 نوع گفتگو در کربلا میتوان احصا کرد. گفتگو با خود که پیشتر اشاره کردیم و چند سال پیش هم محور گفتگوی چند شب درباره گفتگوهای درونی واگویه‌های کربلا بود. گفتگو با دوستان و همراهان بود که در شب پیشین افقهایی از مسئله و پنجره‌هایی برای تماشای این گفتگوهای زیبا در کربلا باز کردیم. گفتگو با دشمنان است که اگر مجالی امشب باشد، اگر نباشد که باید در فرصت‌های دیگری در این زمینه سخن بگوییم، نحوه گفتگو کردن امام با دشمنانه. البته من اینجا وقتی صحبت از دشمنان می‌کنم، مسئله رو کمی وسیع‌تر از مسئله دشمن می‌بینم. ناهمراهان ناباور رو هم توی این طیف و مجموعه قرار میدم، چون کسانی بودن ادراک کردن امام رو، حقیقت امام رو هم میدانستن، اما امام رو همراهی نکردن، عذرها و بهانه هاشون رو پیش آوردن و از کربلای امام حسین محترمانه بعضی هاشون از کربلا بیرون رفتن، بعضی هم تا یه مقداری از راه رو اومدن و بعد از کربلا جدا شدن. حتی بعضیشون در کربلا هم مصدر خدماتی بودن، کارایی کردن، حتی بعضی هم جنگی در کربلا کردن، اما سرانجام تا آخرین نفس با ابا عبدالله نموندن. امام هم در حقشون دعا کرد، بعضی از اینا رو ستود، آفرین بهشون گفت، با اینکه اینا تا آخر راه با ابا عبدالله نموندن. اما هرگز امام اونگونه با آنان سخن نگفت که با شهیدانش در کربلا سخن گفت. گفتگوی دیگر در کربلا گفتگوی با خداست که در موقعیت‌های گوناگون حضرت ابا عبدالله هم در راه هم در صحنه‌های دشوار کربلا زمزمه‌هایی با خدای خودش داره که من بعید می‌دونم بتونم امشب به این قسمت بحث هم برسم. و گفتگوی پنجم گفتگو با پدیده‌ها بود، با موجودات بود، با خاک بود که در کربلا حضرت ابا عبدالله با برخی از پدیده‌ها سخن گفت. مثلا با اسب خودش حرف زد، حضرت ابوالفضل العباس با اسب خودش حرف زد، امام با تربت کربلا سخن گفت، امام با درخت سدری که در نزدیک مزارش نزدیک به 100 سال بوده در کربلا سخن گفت. و این یه ظرافتی رو در قلمرو دین ما نشان میداد که انسان مسلمان دوست طبیعت است، با پدیده‌های طبیعت الفت و انس و حتی گاهی وقتا در هیئت یک ارتباط انسانی با پدیده‌ها سخن میگوید، گفتگو میکند، دوست می شود، به شیوهی که پیغمبر با سنگهای کوه حتی دوست بود، با خارزارهایی که در مسیر طی می کرد سخن می گفت. و آخرین شکل، ششمین و هفتمین شکل مسئله، گفتگو با موجودات نامرئی مثل جنیان و فرشتگانه. و هفتمین نوع گفتیم گفتگو با نگاه، حالات و حرکات است، یعنی تکیه بر اقوال نیست، تکیه بر اعمال نیست، تکیه بر حال است و حالاتی که در کربلا اتفاق می افتد که یکی دو تا مصداقش رو من در شبهای گذشته اشاره کردم. در بخش ارتباط و گفتگو با دوستان نکاتی دیشب مطرح شد، من چند تا نکته دیگر رو هم امشب طرح می کنم، چون بحث‌های اخلاقی کربلاست، پیام‌ها و درس‌های کربلاست، تقاضا دارم تمرین کنیم اینها رو. به همون گونه‌ای که به ما آموختن تنها ذهن مهربان و قلب مهربان نداشته باشیم، بلکه جوارح مهربان هم داشته باشیم، و این آموزه ها را به قلمرو به عمل بکشانیم، تقاضام اینه توی این روزها تمرین کنیم، اینا را اجرا کنیم، حداقل توی این چند روز که تردیدی ندارم اگر چند روز با این زیبایی ها و با جمال کربلا زندگی کنیم، زندگی ما جمال دیگری پیدا میکنه، زیبا میشه، همه تون از زندگی لذت خواهید برد. من توی این ایامی که صحبت داشتم یه نکته رو خیلی جاها اشاره کردم، گفتم در قرآن یک بار کلمه جمال آمده است، اونم در وصف حیوانات است. جالب است که خداوند در قرآن می‌فرماید فیها جمال حین تریحون، در حیوانات برای شما جمال وجود داره وقتی که میروند به چراگاه و اونگاه که باز میگردند. و مفهوم لطیف این جمال این است که حیوان میرود، پست‌ترین غذا را، علف، خار، شتر خار میخورد، میخورد و در خود اونها را تبدیل به شیر میکند، زیباترین، شیرینترین و بهترین ماده حیات. جمال یعنی تبدیل موقعیت‌های منفی به مثبت. از حیوانات بیاموزیم، از زنبور بیاموزیم که چگونه گل به گل می نشیند و بعد در اوج قرار می گیره. اشاره قرآن هم همینه، مگس همیشه در نقطه پست می نشیند، زنبور همیشه نقطه های بالا را انتخاب می کند. شاید یه معنای خاصی که گفتن امشب کربلا مثل کندوی عسله یعنی همین مسئله، عسل آفرینیه، کام آرا شیرین کردن است، در اوج قرار گرفتن است، بهترین آرا انتخاب کردن است. مشهور است که اگر زنبوری بر گلی بنشیند که این گل بدبو باشه یا در جایی بنشیند که آلوده باشه، در ورود به کندو به او راه نخواهند داد، حتی سر از بدنش جدا خواهند کرد. او باید بهترین گل آرو جستجو بکند. کربلا یعنی انتخاب بهترین رفتارها، بهترین حالات، تبدیل موقعیت منفی به مثبت. تو کربلا آمده بودن که همه چیز رو تمام کنن، مأموریت این بود، هیچ نشانی نباید باقی بماند. حسین آخرین حلقه پنجگانه کساس، اهل کساس، و اگر او نباشد دیگر کسی نمونده است. تصور کردن همه چیز تمام می شود و اتفاقا کربلا پایان نبود، بدایت راه بود، آغاز زدودن غبارها، انداختن نقابها از چهرها، روشن کردن حقایق، نشوندن همه زیبایی خدا در منظر نگاه انسان. کربلا همین بود. اگر بتوانید موقعیت منفی رو تبدیل به مثبت بکنید، شما عاشورایی هستید. الان مطالعه کنید در خودتان، ببینید چقدر ما در محیط زندگیمان موقعیت‌های منفی داریم که میتونیم تبدیل به موقعیت مثبت بکنیم. اگر زمان سوزی هامون به زمان سازی تبدیل بشه، ما عاشورایی هستیم. اگر سخنان ناروایی که تا پشت لبهامون میرسه پسشون بزنیم، ما تازه عاشورایی شده ایم. امام حسین این نکته را از زبان پیغمبر به یک کسی که بد گفت و مسیر کربلا گفت، من بچه بودم، نشسته بودم، کسی اومد خدمت پیغمبر سخن بدی گفت. پیغمبر یه سوالی ازش کرد، فرمود برای این سخن گفتنت خدا چند مانع قرار داده است؟ یه لحظه استاد گفت که دو لب و دو تا ردیف دندون، یعنی چهار تا مانع قرار داده. گفت برای دیدن چی؟ فقط یه مانع. معلوم میشه بدترین چیزی که ممکن است آفتزا و آسیبزا باشه زبان است که این همه محافظ خدا جلوش گذاشته. بعد پیغمبر، امام حسین فرمود، پیغمبر فرمود تو با این همه مانع نمیتونی خودتو حفظ کنی؟ از این چهار تا خاکریز عبور کردی و داری بد میگی؟ بد نگویید، با فرزندانتان زیبا صحبت بکنید. پدر عزیز من، مادر بزرگوار که گاهی وقتا گله میکنید، میگید زندگی من اینجور شده، فرزندم با من ارتباط ندارد. خوب صحبت کن، قشنگ صحبت کن، بدته تو بد معرفی نکن. باور کن گاه من تا این مسیر رو طی میکنم، میام خدمت شما سخن بگویم، کم نیستن کسانی به اتفاق بچهش اومده به من نزدیک میشه. وقتی بچهشو میخواد به من معرفی میکنه، میگه که بچه‌مو یکم نصیحت کن، بچه خوبی بشه، کم درس میخونه. من میبینم بچه کنار پدر شکسته میشود. این رفتار، رفتار مؤمنانه نیست. یک کسی از بصره حرکت کرده به اسم یزید ابن سبیت عبدی. چه یزید بزرگی، چه یزید عزیزی، یه یزید شهید تو کربلا این یزید. با دو تا بچهش، یکی عبدالله یکی عبیدالله، وقتی رسید، خیلی زیباست این رفتارها، وقتی به ابا عبدالله رسید گفت دو تا گل آوردم به تو تقدیم بکنم. امام فرمود پدر گل به اندازه گلها زیباست، این گلها محصول شاخه وجودی توه، هم بچه ها را ستود هم پدر را ستود. اینا وقتی اومده بودن مستقیم اومدن تو خیمه امام حسین، امام حسین را زیارت بکنن. امام حسین شنیده بود مهمان اومده، راه افتاد رفت به سمت خیمه اونا، اونا از این طرف اومده بودن، امام از اون طرف اومد. وقتی برگشتن که امام رو تو خیمه خودشون زیارت بکنن، دیدن غبار برخواسته است. نگاه کردن دیدن امام عباش رو روی خاک میکشد و به سمتشون میاد، که این در عرب یک مفهومی داشته، یعنی اینقدر من مشتاق دیدن و زیارت شما هستم که دیگه به حالات خودم توجه ندارم. برای اینا آغوش گشود و آنها رو در آغوش خودش فشرد و ستود، بعد دست کشید به صورتشون غبار رو پاک کرد. چرا من این کار رو نکنم با فرزندانم؟ چرا فرزندان عزیز من شما با باباتون این کار رو نکنید؟ پدر از بیرون اومده وارد خونه شده، یه دستمال کاغذی بردار بگو بابام خسته است، اومده صورتش عرق گرفته است، میخوام عرقش رو پاک کنم. بعد بگو به تو افتخار میکنم. پدر پسرت اومده وارد شده، به جای اینکه بهش بگی کجا بودی؟ یعنی به تردید دارم، اعتماد بهت ندارم، به یک گونه دیگه میتونی برخورد بکنی، فرزندتو تحویل بگید، فرصت بگذار با او سخن بگو. امشب اگر شما تو کربلا بودید، خیمه به خیمه امام حسین با یاران سخن میگوید، آمادهشون میکنه. وقتی برنامه بزرگ باشه آمادگی های روحی و روانی باید باشه. اگر ما شیوه صمیمیت نیاموزیم و ندانیم، جز ریزش در فضای خانواده های ما چیزی اتفاق نمیفته. قو انفسکم و اهلیکم نارا، سخن قرآن است. قو نگه دارید انفسکم خودتونو و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتش نگه دارید. اما با آتش نمیشود شما فرزندانتون از آتش نگه بدارید. میگن خون رو که با خون نمیشویند، با تلخی، تندی، بدخلاقی، تحقیر فرزندان اتفاق خوبی تو خانواده نخواهد افتاد. پدر همین ابوالفضل بزرگوار همینو به ابوالفضل هم آموخت، فرمود که الملامه یشب دیران اللجاج، ملامت کردن شعله لجاجت رو برافروخته میکنه. کم نیستن پدر و مادرهایی که میان بگن بچه‌م خیلی باملج میکنه. اگر میشد من این معادله امیرالمومنین رو راحت با اونا در میان بگذارم، عرض میکردم که ملامت مساویس با لجاجت، تو ملامت میکنی لجاجت اتفاق میفته. سرزنش نکنی، اینم تحقیر نکنی، صمیمی باشی. ای کاش خدای پرده رو پس میزد برای ما، گوشه ای از کربلا رو ما میدیدیم. تا آخر عمرمون اندوخته ی بزرگی بود، و کوشش کنید امشب درک کنید، و بیشتر کوشش کنید فردا درک کنید. خدایش رحمت کند مرحوم علامه عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه، این بزرگوار میگوید روز عاشورا از صبح حواستون رو به خودتون جمع کنید. اگر اهل شدید، اگه خلوص پیدا کردی، وقتی شهیدی روز عاشورا به خاک بیفته تو قلب خودتون حس میکنید. و از بعد از ظهر که بنی هاشم میدان میروند، با شهادت اکبر شما تو خودتون حسی خواهید داشت. من وقتی به امیرالمومنین گفتن یک کسی از دنیا رفته، حضرت فرمود باور نمی کنم. گفتن همه جا شایع شده. گفت اگر اتفاق افتاده بود این مؤمن از دنیا رفته بود، الان من اندوهی تو قلبم حس می کردم. یعنی اینقدر باید ما گره خوردگی قلبی با هم دیگه داشته باشیم. دیشب اشاره ای داشتم، اصلا چرا باید علی اصغر کنار قلب ابا عبدالله باشه؟ به ما نمیگه با کودکانتون اینجوری باشی، با بلا فاصلگی با فرزندانتون ارتباط برقرار کنی. ما الان مکالمه و صحبت در زندگی همون داره تعطیل میشه، نوعی لالی داره تو زندگی همون اتفاق میفته. حرف بزنیم با بچه همون، و بیش از اون که حرف بزنیم گوش بدیم به حرف فرزندانمون. همین مجال دادن و زمین ساختن فضایی رو درست خواهد کرد که به ما اعتماد کنن و به راحتی درون خودشون رو با ما بازگو کنن. احترام و گفتگوهای صمیمانه تو کربلا، چند تا مصداق رو من امشب میخوام باز توی گفتگوها خدمتتون طرح بکنم. همه شما اسم دیگه عبدالله ابن عمیر کلبی رو شنیدید، یه جوان تقریبا 25 ساله تازه ازدواج کرده، یه قد بلند و رشید داشت، با خانمش هانیه سر راه و همراه با مادرش قمر به ابا عبدالله پیوست. اینقدر ابا عبدالله به این پیرزن خدمت کرد و محبت کرد، مسیحی بودن، که وقتی دوتا جوان برگشتن، دختر و پسر از کوفه اومدن به مادر رسیدن، مادر رو با نشاط و سرحال دیدن، سوال کردن مادر خیلی تو رو شکفته میبینیم. گفت من مسیح رو دیدم، کسی مثل مسیح آمد به من محبت کرد، به من آب داد، کمک کرد جلوی خیمه رو تمیز کرد، آب آورد و کمک کرد تا من صورتم رو دستانم رو شستشو بدم. عزیزانم سعی کنید خودتون رو به او برسانید. صدایش صدای مسیح بود، صورتش و سیرتش مسیح بود. اینا وقتی اومدن چنان حضرت ابا عبدالله با اینا گفتگو کرد که افسوس گفتگو رو تو تاریخ ننوشتن، اما فقط گفتن که این جوان رو چطوری با خودش بغل کرد، به داخل خیمه خودش برد، کنار خودش نشان و به این خانم محبت کرد که اینا گفتن ما ماه عسلمونو باید با حسین بگذرانیم، و ماه عسلشون هم تو کربلا برگزار کردن، دوتاییشون شهید شدن. وقتی مادر این جوان سرشو جدا کردن و به سمتش پرتاب کردن، باز اینو همه تون شنیدید که مادر سرو بوسید، سر جوانش، تازه دامادش، 17 روز بیشتر نیست ازدواج کرده، سر این جوانشو گرفت، فقط یه بوسه زد، پرتش کرد به میدان و خطاب به دشمن گفت که ما چیزی رو که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. امام چنان محبتی به این پیرزن کرد، دستور داد خانم ها بیان، همراهیش کرد، آورد به سمت خیمه، آرام تو گوشش گفت تو کنار مادرم زهرا خواهی بود. وقتی این سخن بهش گفت دوباره اومد کنار میدان و با صدای بلند این پیرمرد گفت من از فرزند فاطمه دفاع میکنم، اما امام از تو یک درخواست دارم، درخواستم اینه که دعا کنی رشته امید من از تو و پیوند من با تو قطع نشه، تا آخر راه با تو باشم. امام مادر شهید رو بدرقه کرد، تا خیمه آورد، سفارششو به زینب کرد، خواهرم زینب، اینم خواهر ماست، اینم مادر ماست. چقدر جملات زیباست، چقدر جملات زیباست. وقتی سیف ابن حارس و مالک ابن عبد ابن سریع یا سریع دو تا یار اومدن خدمت ابا عبدالله، اشک میریختن و گفتن آقا ما بر غربت تو داریم گریه میکنیم. امام اشکاشونو پاک کرد، بعد خطاب گفت برادرزادگانم، تعبیر امام برادرزادگانم، لحظاتی دیگر چشمان شما به بهشت روشن خواهد شد، شما وارد بهشت می شوید، مادرم زهرا را خواهید دید و من پشت سر شما حرکت خواهم کرد. هر یاری که تو میدان شهید می شد، امام اونقدر که میسر می شد، البته برای تمام شهدا نشد، برای 52 شهید صبح فردا که در تیرباران شهید میشن دیگه فرصت نشد که حضرت بتواند سراغشون بیاد، فقط جمعی اومد با اونها سخن گفت. جمعی وقتی به شهادت رسیده بودن بهشون سلام داد، اونها رو ستود، براشون دعا کرد. اما برای شهدای دیگر وقتی امام میاد میدان، سرشون رو زانو میگذاره، خون از صورتشون پاک میکنه، موها رو آرام با دستانش نوازش میده، اونها سوالی از امام میکنن، چقدر گفتگو زیباست. سوال میکنن اوفیتو یبن رسول الله، پسر پیغمبر، ما وظیفمون رو خوب انجام دادیم. دقت کنید، داره شهید میشه هنوز نگران وظیفش خوب انجام نداده باشه. تو راضی هستی؟ خوب فداکاری کردیم؟ و امام لبخند میزد، صورت یارانشو میبوسید، بعد میفرمود نعم انت امامی فی الجنه. بعضی این جمله براشون سخت ترجمهش بکنن، اما من ترجمهش میکنم، میدونم الانم که من طرحش میکنم هضمش کمی دشوار باشه برای شما. امام فرمود بله، شما پیشا پیش من تو بهشت هستید. نعم انت امامی فی الجنه. میدونی چقدر اینا لذت میبردن با این جمله امام، چقدر عشق بازی میکردن، لبخند میزدن، شهید میشدن. اینجوری تحویل میگرفت، اینجور شخصیت میداد. یک نفر تو کربلا بود که امام یه جمله بهش گفته بود، از این جمله یکم مکدر شده بود، ناراحت بود، اونم حر ابن یزید ریاحی بود. حر در منزل شراف راه رو بر امام بست، گفت نمیذارم جلو بری. امام خیلی ناراحت شد، گفت اتحدتونی اتخوفونی، منو میترسونی، منو تهدید میکنی؟ ما آشنایان شهادتیم، ما پرورده خانواده ای هستیم که شیر شهادت نوشیده ایم، تو مرا تهدید میکنی؟ خب من مأمورم، معذورم، نمیذارم بری. امام دستشو کنار زد و این جمله رو بهش گفت سکلت که امک، مادرت سوگوارت شود. ما میگیم مادرت به عزایت بنشیند، مادرت سوگوارت شود. خب فرمانده، برای فرمانده خیلی سخت، جلو هزار نفر یارانش کسی اینجوری بهش بگه، خیلی بد بر میخوره بهش، ناراحت میشه. یک لحظه ایستاد، ادب و اینجا رعایت کرد، گفت اگر مادر تو زهرا نبود من پاسخ تو رو داده بودم، که همین دستشو هم گرفت. وقتی روز عاشورا پسرشو فرستاد میدان، چون پسرش هم اومد، پسرش رفت تو میدان، شهید شد، از اسب پیاده شد، سجده کرد، سجده سپاس. چقدر روح باید بزرگ باشه؟ ابوالفضلی که شما دوستش داریش، یک عظمتش در امینه، سه برادرش رو فرستاد زودتر از خودش میدان. فکر میکنید چرا سه برادر رو زودتر فرستاد؟ چرا ابوالفضل برادر بزرگتر زودتر نرفت میدان؟ انتظار طبیعی اینه اول ابوالفضل بره میدان. سابقه داشته تو تاریخ، حجر ابن عدی رو وقتی خواستن گردنشو بزنن، سه تا بچهش هم مثل درست برادران ابوالفضل جلو چشمش بود. گفتن انتخاب کن، اول بچه ها تو بکشیم یا خودتو اول بکشیم. شما فکر میکنه چه انتخاب میکنه؟ نگفت اول خودمو بکشید، گفت اول بچه هامو بکشید. گفت میترسم اگر منو کشتند بچه هام ارادهشون سست بشه علی رو سب کنند. چون شرط رو گذاشتم علی رو فحش بده، الان همینجا آزادتون میکنیم، خودتو سه تا بچه تو بردار برو. گفت میترسم اگر من کشته بشم بچه هام ببینن زانوهاشون سست بشه، به علی ناسزا بگوین، نه منو بکشی. ابوالفضل استاد کنار میدان، یک یک برادرانشو فرستاد میدان، کنار میدانم تشویقشون کرد. شاید اگر ابوالفضل زودتر میدان میرفت اتفاق به گونه دیگری میشد. حالا بماند، چون فرمانده باید ذخیره و اندوخته میدان تا آخرین لحظه ها باشد. امام وقتی خود حر جنگید افتاد، فرمانده بود. بد نیست این نکته را هم برای شما بگم. حر درست زمانی به ابا عبدالله پیوست که ترفیع درجه پیدا کرد. اینم خیلی هنره. فرمانده 1000 نفر بود، تازگی ترفیع درجه شد، درجهش رو آوردن اعلام بکنن تو کربلا، رها کرد. قرة ابن قیس میگه دیدمش بدنش میلرزه، گفت خودمو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. و سرانجام انتخابش این بود، نه حسین، حسین بهشت من است. وقتی افتاد امام بالای سرش رسید، سر حر رو گذاشت رو زانوش. دو تا کار کرد، یک دستارش رو برداشت، عمامش رو برداشت امام دور سر حر بست. یعنی تو خودمی، تو از خودمونی. دو بهش گفت آفرین بر مادرت که تو را حر نامید. حر فهمید این جمله امام چه معنا داره، خاص اون جمله منزل شراف را و اون اندک کدورتی که تو قلبش پیدا شده از قلبش بگیره. آفرین به مادرت، تو حری. آفرین به مادرت که تو را حر نامید. هم تو اینجا حری، هم در آخرت حری. حر فهمید داره چی میگه. عشق آرام گوشه چشمش اومد، گفت پسر فاطمه دیگه بیشتر از این حر را خجالت نده، بیشتر از این شرمندم نکن. همین که تو سرم رو زانود گذاشتی، همین که تو داری دستار بر سر من میبندی و همین که اینجوری داری مادرم رو احترام میکنی برای من کافی. کی خوشبختر از منه؟ برادران عزیز، خواهران بزرگوار، این محبت ها رو یاد بگیریم نسبت به هم، نسبت به خانواده، نسبت به همسر، نسبت به فرزندان خودمون. اینقدر این زیباست، حیفم یاد تکرارش نکنم، چون تو کربلا هرچه ای تکرار بکنی زیباست. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمون. کربلا قصه عشق است که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. ای تازه است ایرانی عزیز ما در کربلا، اسلم ابن عمرو وقتی افتاد و آقا خودشو بالای سرش رسان، از آقا تقاضا کرد آقا این دستامو بلند کن. دوتا دستش شکسته بود، ضربه خورده بود دوتا دستش. آقا این دستامو بذار گردنت، دوست دارم دستام رو حلقه کنم دور گردنتو. امام کمکش کرد، دستا رو انداخت دور گردنش. وقتی این محبت امام رو دید و نکته‌ای که امام تو گوشش اینجا زمزمه کرد که تو چه یار خوبی بودی، آرام این سخن رو گفت، من چه خوشبختم که آفتاب را در آغوش گرفتم. و تبسمی کرد و چشم بر هم گذاشت. این کربلاست، این کربلاست. این آموزه ها رو باید در قلب هامون قاب بگیریم، اینا رو باید تمرین بکنیم. امشب وقتی علی ابن مظاهر اسدی، این قصه تو شب عاشورا اتفاق افتاد، چراغ رو روشن کنید، مثل امشبی که علی ابن مظاهر اسدی میاد خدمت حضرت ابا عبدالله، همه رو جمع کرده، همه ابراز وفاداری میکنن، چه حرفایی میزنن. الله اکبر از این عشق بازی هایی که یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. وقتی امام میفرماید بروید، من یکی دو تاشونو میخونم. برادرم اینجوری باید وفادار باشیم، اینجوری باید خط و محکم بگیریم. وقتی امام فرمود که من احب منکم الانصراف، شب عاشوراست، من احب منکم الانصراف، هر که از شما دوست داره بره، فلینصرف، بره در بازه، لیس علیه منا ذمام، من بر هیچ کسی بیعتمو نگه نداشتم. میگن وقتی این جمله رو برگردون، حتی نگاهشو به سمت ابوالفضل برگردون، یعنی عباس اگه تو هم میخوایی بری برو، حسین اگه تنها بماند در مقابل 33,000 نفر خواهد ایستاد، من کربلامو ادامه میدم، اینا هم با من کار دارن. حتی فرمود میتونید دست بچه های من رو بگیرید و از کربلا خارج کنید، اونا اگر به من دست یافتن هیچ کسو دیگه تعقیب نمی کنن. میدونید چی گفتن؟ بشنوید. فدای نفس هاتون ای صحابه بزرگ حسین، ای ستارگان منظومه عاشورا. چقدر قشنگ عرض دادن. این گفتگو رو دقت کنید. سعید ابن عبدالله حنفی، همون کسی که ظهر عاشورا می ایسته جلوی ابا عبدالله، تیرها چنان به بدنش می خورن که وقتی بر خاک می افتد دیگه بدنش با خاک تماس برقرار نمی کنن. این چهره اینجوری گفت: لا ابرح حتی اکثر فی صدورهم رمحی، به خدا قسم حسین، من از تو دور نمی شوم تا نیزم را در سینه ها بشکنم، اینقدر می جنگم. و اضربهم بسیفی، اینقدر می جنگم با شمشیرم، ما ثبت قائمت بیدی، فقط تنها دسته شمشیر تو دستم بمونه، اینقدر می جنگم، دسته شمشیر تو دستم بمونه، نیزه ها رو تو سینه ها خواهم شکست. وقتی این سخن رو گفت و نشست، کسی دیگری برخاست. جمله قبلی رو بعضی به بریر گفتن، بعضی هم به سعید. سعید بعضی گفتن اینجوری گفت: والله لا نخلیک، به خدا قسم تو رو رها نمی کنیم، حتی یعلم الله. بشنوید، بشنوید این حرف ها رو، اینا رو باید با دائم تو زندگیمون زمزمه کنیم. انا قد حفظنا نبیه محمدن فیک، ما تو رو رها نمی کنیم تا مطمئن شویم وصیت پیغمبر را در حق تو عمل کرده ایم. ما هم امروز میگیم ای امام رهایت نمی کنیم تا وصیتی را که کرده ای تا آخرین قدم بر وصایای تو که حفظ حریم ارزش‌های انقلاب، حفظ انقلاب با تمام وجودمان، با تمام هستیمون حفظش بکنیم. والله لو علم تو، این سخن خیلی دیگه سخته. من قبل از اینکه این تیکه سخن رو بگم توضیح بدم. میدونید که به ما گفته شده حتی حیوانی رو وقتی میکشید، حیوان موزی رو تو آتش نندازید، آتش مال خداست، عذاب پروردگاره، کسی رو تو آتش نسوزونید. به نظر میرسد هیچ دردی هم سختتر از سوختن نیست. شاید اگر عذابی سختتر از سوختن بود، نشاید قطعا خدا جز جهنم چیز دیگری رو در نظر میگیره. معلومه آتش سختترین درد داره و سوختن، اونی که یه انگشتش میسوزه میدونه چقدر سخته. حالا دقت کنید، قسم هم داره میخوره کسی که در کربلا کنار حسین است. والله لو علمتو انی اقتلو، اگر بدانم مرو میکشن، ثم احرقو، سپس مرو آتش میزنن، ثم اذرو، و خاکستر منو به باد میدن، من بدونم این کار با من خواهن کرد. یفعل بی ذالک سبعین مره، و این کار را 70 بار انجام بدن با من. ما فارقتک، ما فارقتک، یعنی چه؟ ما فارقتک، از تو جدا نمیشویم تا آخر خط، بر ایمانت، بر عشقت، بر همه چیزت بمونی. این رفتار هست. حالا امام وقتی اینا رو میبینه باشون اینجوری سخن میگه، فرمود از شما خوبتر من نمیشناسم. وقتی این رفتار خوب رو میبینه، گفتگوهای امام رو دقت بکنید. خطاب به حضرت زینب برگشت، معلوم میشه تو این موقعیت که یاران جمعن، حضرت زینب هم ایستاده کنار ابا عبدالله. برگشت به حضرت زینب فرمود والله والله لقد بلوتهم، به خدا قسم این یاران امتحان دادن. این سخن ابا عبدالله برای این نسل هم هست، والله لقد بلوتهم و ما رأیتو فیهم الا الاشوس الاقعس یستأنسون بالمنیه دونی که استیناس طفل الى محال به امه. زینب عزیزم، البته وقتی صدا میزد زینب رو بهش میگفت یا شقیق فؤادی، ای نیمه وجود من، پاره قلب من، یا شریکت الحسین، ای شریک حسین. چقدر قشنگ با هم حرف میزنن این خواهر و برادر. میگن در کوفه وقتی سر ابا عبدالله رو آوردن گذاشتن جلو عبیدالله زیاد، من مرثیه نمیخونم جز صحبتمه، چراغا رو خاموش نکنید. وقتی سر مبارک حضرت ابا عبدالله رو آوردن گذاشتن جلوی عبیدالله زیاد، حضرت زینب با لباسهای بسیار نامناسب همراه با دخترکانی که بودن، بچه‌هایی که بودن، خیلی سر وضعشون بد بود، وارد مجلس عبیدالله شدن. در این موقعیت برادر عبیدالله از بصره اومده بود، چون با حفظ سمت عبیدالله هم حاکمیت بصره رو داشت هم حاکمیت کوفه رو، برادرش جانشینش بود. برادر اومده بود تا تبریک بگه به ایشون، اسمش هم عثمان بود، عثمان ابن زیاد، وارد مجلس شد. اما عبیدالله برادرش رو ندید، عثمان یه گوشه ای نشست، ولی کنجکاو شد، نزدیک شد، یه گوشه ای سر رو میدید، دید که عبیدالله شروع کرد گستاخی کردن و زینب به داره نگاه میکنه و عشق میریزه. من نمیگم چه گستاخی کرد. یک دفعه وسط مجلس عثمان بلند شد، برادر عبیدالله، داد زد رو سر عبیدالله، عبیدالله بس کن. یک دفعه تعجب کرد، اه برادر اومدی؟ من نمیدونستم. داری از حسین دفاع میکنی؟ گفت نه من دفاع نمیکنم، اما من چیزی دیدم که تو ندیدی. وقتی زینب گریه میکرد، من از گوشه چشمان حسین نگاه کردم، عشق جاری بود. این خواهر و برادر با عشق با هم دارن حرف میزنن، چقدر اینا به هم عشق میورزن. ای کاش من و تو هم با هم اینجور بودیم. خطاب میکنه عثمان به برادرش، کربلاست، کربلا آینه زیباییست، آینه محبت، دوست داشتن، صمیمیت، حرمت گذاری، حفظ ارزش ها، پلهایی رو که شکسته است بین هم دیگه ترمیم کردن، اینها پیام کربلای ابا عبدالله است. صحبت طولانی شد، من امشب رو هم نمیدونم از کی حرف بزنم، از چه کسی، ولی فردا عاشوراست. اجازه بدید از علی اکبر بگویم.
چون وقتی از حضرت زینب سوال کردن تو کربلا از همه محبوبتر نزد ابا عبدالله کی بود، ایشون فرمودن علی اکبر. علی اکبر چقدر با پدر زیبا حرف میزد در قصر بنی مقاتل، اینقدر قشنگ با پدر گفتگو کرد که امام از اسب خودش انداخت پایین، اکبر رو بغل گرفت، گفت عزیزم اکبر، خدا اون بهترین پاداشی رو که باید از دعای خیر یک پدر به تو بدهد به تو بدهد. همینجا بگم گاهی وقتا ما پدران دیگه بچه هامونو وقتی بزرگ شدن بغل نمی کنیم. برای این که بدونید علی اکبر کیه، اجازه بدید من از یه جای دیگری شروع بکنم. همه در قرآن خونده اید که ابراهیم علیه السلام شب خواب دید که پسرش رو داره ذبح میکنه، اسماعیل عزیزشو. صبح اومد خطاب به فرزندش اسماعیل گفت عزیزم، یا بنیه انی ارا فی المنام، پسر عزیزم دیشب خواب دیدم دارم تو رو قربانی میکنم، تو نظرت چیه؟ به این کلمه خیلی دقت کنید چون بعد میخوام از اون استفاده کنم. گفت یا ابت افعل، یا ابته، یا ابته، این کلمه یادتون باشه، یا ابت افعل ما تؤمر، پدر جان انجام بده آنچه رو که بهت مأموریت دادن. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من صبر خواهم کرد بر این مصیبت. بعد اسماعیل خودش آورد به قربانگاه، وقتی آوردش به قربانگاه خواست بخوابوندش، اسماعیل چند تا وصیت کرد. وصیت اولش این بود که پدر جان دست و پامو ببند، میترسم وقتی دست و پا میزنم از دست و پا زدن من منصرف بشی. میگن حتی حیوانو وقتی میخوان قربانی کنید همه دست و پاهاشو نبندید، لااقل یه پاشو بذارید آزار تکون بده. گفت پدر جان دست و پامو ببند، میترسم دست و پا زدن من تو رو از تسلیمت باز بداره. دومین درخواستش این بود که پدر جان لباساتو جمع کن، این لباساتو بکش بالا، میترسم قطره خون رو لباست بیفته مادرم ببیند، مادرم تاب تحمل دیدن این خون رو نداره. سومین درخواستش این بود یه پارچه بنداز روی صورتم تا نگاه هم با نگاه تو گره نخوره، این نگاه مهربان باعث نشه که تو از تصمیمت برگردی. و آخرین درخواستش این بود، درخواست چهارمش این بود که کاردو وقتی میخوای بکشی رو تو برگردون، مبادا وقتی خون داره جاری میشه و نگاه میکنی به حلقوم من از تصمیمت برگردی. اما وقتی امام اومد وارد میدان شد، حضرت زینب میفرماید من پیش از آقام، پیش از برادرم خودم رو به علی اکبر رسوندم، میدونستم چقدر دوستش داره، حائل شدم میان علی اکبر و پدر تا نگاه نکنه، جوونش رو نگاه نکنه نبینه. من یه دفعه دیدم که حسین سمتش عوض شد، مسیر رو گم کرد، دست حسین رو گرفتم، دیدم صدای اکبر بلند شد، یا سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.